بسم الله الرحمن الرحیم. و اما من ذهب الى جواز کونه مخصصا فلعله ناظر الى ان العام يجوز ان يكون واردا لبيان حكم ظاهري سوري لمصلحة اقتضت كتمان الحكم الواقعي الى آخر. عرض می شود که بحث ما در موردی بود که دلیل عام و دلیل خاص هر دو معلوم التاریخ باشن و دلیل خاص متأخر از دلیل عام باشد و بعد از زمان حاجت و زمان عمل صادر بشه. مثلا روز شنبه دستور آمد اکرم العلماء یوم الجمعه، بعد ظهر جمعه یا عصر جمعه دستور آمد که علمای فاسق را اکرام نکن. اینجا دلیل خاص ما بعد از حضور وقت عمل صادر شد. چنین صورتی مورد بحث ما بود. در این رابطه دو تا سوال مطرح شد. سوال اول این بود که آیا در این صورت واجب و لازم است که دلیل خاص را ناسخ دلیل عام قرار بدیم و نمی توانیم او را مخصص قرار بدیم؟ جوری قضیه الا ولابد باید ناسخ باشه، یا می شود این دلیل خاص را مخصص دلیل عام هم قرار داد؟ هر دو ممکنه، یمکن این را ناسخ قرار بدیم و یمکن او را مخصص قرار بدیم. این یک سوال. سوال دوم این بود که علی فرض که بتونیم او را مخصص قرار بدیم، جایز باشد که دلیل خاص را مخصص قرار بدیم، آیا حمل بر تخصیص اولویت داره و بهتر هست یا حمل بر نسخ اولویت داره؟ ناسخ باشه بهتر است یا مخصص باشه بهتره؟ این دو تا سوال داشتیم. جواب سوال اول رو میدادیم. جوابش این بود که به عقیده مشهور متقدمین از علما تا زمان مرحوم شیخ انصاری چنین موردی باید دلیل خاص رو ناسخ قرار داد، وجبه که دلیل خاص رو ناسخ قرار بدیم و حمل بر تخصیص جایز نیست. استدلال این حضرات بیان شد، دو تا مقدمه داشت، به دنبالش هم اصل استدلال رو گفتیم. از این مرحله گذشت. نکته مقابل مشهور قدما متقدمین، اول بحثمون، نکته مقابل مشهور قدما عقیده مشهور متأخرین از زمان شیخ تا به امروز، شیخ انصاری. این حضرات معتقد هستند که واجب نیست ما دلیل خاص رو ناسخ قرار بدیم، لازم نیست که دلیل خاص رو حمل بر نسخ بکنیم، بلکه یمکن که دلیل خاص رو مخصص هم قرار داد. یجوزو یحتمل الوجهین، میشه دلیل خاص رو ناسخ قرار بدیم و میشود دلیل خاص رو مخصص قرار بدیم. به چه بیان؟ بیانی که این حضرات دارن این میگن اون دلیل عامی که جلوتر از مولا صادر شده، روز شنبه خطاب آمد اکرم العلماء، این دلیل عامی که جلوتر از مولا صادر شده یحتمل یمکن و یحتمل که در مقام بیان حکم واقعی باشه، به این معنا که در واقع و در پیشگاه مولا اکرام همه علما مصلحت داشته، علمای عادل اکرامشون دارا مصلحت بوده، علمای فاسق هم اکرامشون دارای مصلحت بوده. چون در واقع اکرام همه دارای مصلحت بوده، مولا به صورت عام و به صورت کلی فرمان داده، فرمود اکرم العلماء. این دلیل عام مبین حکم واقعی است، یعنی اون حکمی که در واقع به نفس الامر ثابته و دائر مدار مفسده و مصلحت واقعیت. وجوب اکرام برای همه مصلحت داشته، لذا به صورت عام فرموده اکرم العلماء. ظهر جمعه که فرارسید، این وجوب اکرام از یک عده مصلحتش برداشته شد. ملاک وجوب مصلحت دیگه، ما دامی که مصلحت باشه وجوب هم هست، همین که مصلحت رفت وجوب هم از بین میره یا استحباب هم از بین میره. تا ظهر جمعه مصلحت برای همه افراد ثابت بود، وجوب اکرام هم برای همه در واقع بود. از ظهر جمعه این مصلحت از یک عده برداشته شد، دنبالش وجوب اکرام از یک عده برداشته شد. این یک احتمال. یه احتمال که دلیل عام در مقام بیان حکم واقعی باشه، یعنی اندلا در واقع همه افراد اکرامشون مصلحت داشته، مولا هم به صورت عام و کلی فرمود اکرم العلماء. خب اگر این احتمال ثابت بشه، ثابت بشه دلیل داشته باشه، نتیجهش چیه؟ نتیجهش آن است که اون دلیل خاص بعدی چیه؟ ناسخه. دلیل خاص بعدی که آمد میشه ناسخ حکم عام. اون حکمی که تا حالا عمومیت داشت، از حالا این حکم قیچی شده، محدود شده، اختصاص پیدا کرده به علمای عادل. این یک احتمال. احتمال دوم و یحتمل که این دلیل عام در مقام بیان حکم ظاهری باشه. فعلا به حسب ظاهر، به حسب صورت کلی میگه، ولو مراد واقعیش کلی نیست. یحتمل که دلیل عام در مقام بیان حکم ظاهری باشه، یک حکم سوری، یعنی از همون ابتدا مراد واقعی مولا، مراد اصلی مولا اکرام علمای عادل است، ولیکن فعلا در ظاهر اون مراد واقعیشو بیان نمی کنه. پرده از ماف ضمیر خودش یک جا بر نمی داره، در ظاهر و در صورت کلی میگه، به صورت عام میگه، بعدن که مخصص آمد یک شفا که مراد مولا عمومیت نبوده، همه افراد نبود. اینم یک احتماله. یحتمل که این کلام عام در مقام بیان حکم ظاهری سوری باشه. خب چرا اینجوری گفته؟ چرا مولای حکیم یک جا پرده از دل خودش بر نداشته؟ یک جا مراد واقعیشو بیان نکرده، چرا اول ظاهری میگه و بعد بیان میکنه یواش یواش؟ جواب به خاطر مصلحت. او عالم الغیب هست، با عینک مقدس غیب حقایق رو میبینه، واقعیات رو میبینه، مسائلی را که من و شما ادراک نمی کنیم او ادراک میکنه، روی اون مسائل این چنین حکم میکنه. روی اون مساله ابتدا یک حکم ظاهری و سوری بیان میکنه، کلی بیان میکنه، و سپس در جای خودش، در مناسبت خودش، اون مراد واقعیشو بروز میده، ابراز میکنه. لمصلحتن مولا مراد واقعیشو بیان نکرد. سؤال، اون مصلحت چیه؟ کدام مصلحت باعث شد که مولا مراد واقعیشو یک جا بیان نکنه، بلکه آهسته آهسته قدم به قدم بیان بکنید؟ اون مصلحت چیه؟ اون مصلحت ممکنه مصلحت تقیه باشه، مصلحت تقیه که در زمان ائمه علیهم السلام این مسئله خیلی رایج بوده، مسئله روز بوده. مسئله تقیه در زمان ائمه خیلی خیلی مصداق داشته و رایج بود، تا اونجا رسید که صادق آل محمد، امام صادق علیه السلام، من فکر کردم یک نفر فقط صلوات می‌فرست، تا اونجا رسید که امام صادق علیه السلام فرمود التقیت دینی و دین آبائی، فمن لا تقیت له لا دین له. تقیه دین من هست، من به او متدینم، دین آبا و پدران من هست، پدران من هم امام باقر، امام سجاد بهش متعبد بودن، متدین بودن. کسی که تقیه ندارد دین ندارد، پیرو مکتب ما نیست. خب این در اون عصر شایع بوده، شایع و رایج بوده، به طوری که زرارت ابن اعیم میگه من در محضر امام باقر بودم، مسئله سوال کردم یا ابن رسول الله حکم این مسئله چیه؟ حضرت یک جواب دادن. در همون بین که مشغول مذاکره و صحبت بودیم، شیعه از عراق آمد خدمت امام مشرف شد، یا ابن رسول الله همون مسئله رو سوال کرد، همون مسئله مرا، حکم این مسئله چیه؟ امام جوابی داد به او غیر از جوابی که به من داد. او بلند شد رفت. شیعه سومی آمد در همون مذاکره، در همون جلسه سوال مرا و سوال اون شیعه قبلی رو تکرار کرد، باز هم امام علیه السلام جواب سومی دادن، شد سه جواب. بعد که او بلند شد رفت، گفتم یا ابن رسول الله این چه بساطی شما درست کردید؟ یعنی چه؟ سوال واحد ولی جواب ها متعدد، چرا؟ چرا به من یک نوع جواب، به اون شیعه عراقی نوع دیگر، به اون شیعه مثلا جای دیگر نوع سوم؟ چرا؟ امام باقر فرمود که این کار موجب بقاء ما و شماست. اگر یک جواب به همه شما میدادم، شماها متحد میشدید در یک حکم، دشمنان مخالفین شما رو میشناختن که شما شیعه هستید، به عنوانی که شیعه ما هستید، محب ما هستید، شما رو اذیت و آزار میکردن و میکشتن، شما رو نابود میکردن. من تقیه کردم، این چنین جواب دادم، این به مصلحت ماست و به مصلحت شماست که شما رو نشناسن و از بین نرن. عجیب است که میگه همین مطلب رو در زمان امام صادق، در حضور امام صادق مطرح کردن و اون حضرت همین جواب پدرشون رو دادن، فرمودن که این قضیه. در اون زمان جریان تقیه خیلی در حد وسیع مطرح بوده، چون حکومت ها معمولا با طبقات مخالفین بودن، طرفدار نظرات اشاعره و دیگران بودن، لذا به اندک بهانه ای اهل به اصطلاح پیروان امام صادق یا سایر ائمه را از بین می بود. خب این مصلحت یمکن به خاطر مصلحت تقیه ائمه علیهم السلام یک حکم کلی گفتن، بعدن که اون مخالف رفته، اون مانع برداشته شده، مراد واقعیشو بیان میکنه. الان که تو جلسه هست، حاکم وقتم هست، مخالفی هم وجود داره، دشمن هست، امام میفرماید که همه علما رو اکرام بکن تا این عالم درباری هم بدش نیاد، به پوزش نخوره، ناراحت نشه. اون عالم درباری که پاشد رفت، امام میفرماید که علمای عادل رو اکرام بکن، علمایی که وابسته به دربار نیستن اکرام بکن، اون علمای درباری اکرام ندارن. ملاحظه میکنه که مصلحت تقیه در اون عصر خیلی هم رایج بوده، ولو حالا کم شده. لمصلحت تقیه ممکن است که امام علیه السلام این چنین بیان کرد. یه مصلحت. مصلحت بالاتر، یمکن فلسفه این کار که مولا اول کلی میگه و بعد مرادشو بیان میکنه، بعد خاصشو میگه، یمکن فلسفه این کار مصلحت بزرگتری باشه. اون مصلحت، مصلحت تدرج احکام، تدریجی بودن احکام. احکام شرعیه که روز اول یک جا بیان نشد. پیغمبر اکرم اولین مسلمان رو که پیدا کرد، او رو محکم بچسبه، تمام واجبات رو بهش یاد بده، تمام محرمات رو بهش یاد بده. اینجوری که نبوده، دفعتن و یک جا بود، هیچ مسلمانی زیر بار نمی رفت، هیچ تازه مسلمانی گردن به این احکام نمی نهاد. با این که خیلی آسان ها، خیلی ساده است، ان دین الله سهلتون سمحه، خیلی آسانه احکام اسلام، از احکام همه شرایع آسان تره. معذالک اگر روز اول می گفت شراب حرامه، ربا حرام است، اینا هم تو عرب ها رواج داشته، عرب های اون است، عرب های جاهلیت، اگر پیغمبر جلو این کارا رو میگرفت، هیچ کس نمی آمد الا سلمان و ابوذر و پیغمبر، همین چند نفر بودن، حضرت امیر و خدیجه هم که اونا دیگه معلومه، اولین زن مؤمنه و اولین مرد مؤمن. علا کل حال، این حضرت امیر که اصلا یه لحظه هم منکر این چیزا نبوده، اون از روز اول تینتش معصوم بوده و همه چیز رو قبول داشت. تدریجی بود احکام، آهسته آهسته، گام به گام، هی می آورد جلو، آماده می شدن، یه واجب رو یواش یواش با ترس و لرز بهشون می گفت، تا تا کم کم مسئله بین اینها جا می افتن. اگر روز اول همه رو یک جا بیان می کرد همه می رفتن، تدریجی بودن احکام اقتضا می کنن که خدای متعال پیامبر اکرم ابتدا یک حکم کلی مجمل سربسته می گه و بعد آهسته آهسته مراداتش رو بیان می کنه. از اول مرادش بوده، از اول مقصودش همین بوده، ولی نمیتونست از اول بگه، آهسته آهسته اینا رو آماده کرده و گفت. مثلا جریان زکات کی پیغمبر اکرم مأمور فرستاد، عاملین زکات رو فرستاد که برید زکات ها رو بگیرید، کی بوده؟ سال نهم هجرت بوده، یعنی یک سال دو سال به وفات رسول الله مونده. آیات اقیم و صلات و آت و زکات تو مکه هم مرتب می آمد، لحظه به لحظه این آیات نازل می شد، گوش مسلمان ها رو به صدا در می آورد، می نواخت، اینا می شنیدن اقیم و صلات آت و زکات. اما این زکات چه باید گرفته بشه؟ به عنوان یک حکم حکومتی مأمور بفرستن بره مالیات اسلامی رو بگیره؟ نبود، چون حکومت اسلامی هنوز دایر نشده بود تو مکه، زمینه فراهم نبود، نمی شد گرفت. سال نهم هجرت که اسلام آمده مستقر شده، حکومت اسلامی پابرجا شده، عرض می شود که جای پای برای خودش باز کرده، خوب محکم شده، اون موقع است که دستور میاد خذ من اموالهم صدقه و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم، فرمان میاد که مأمور بفرست، عامل بفرست بره زکات ها رو بگیره. اون سال میرن میگیرن. و اون جریان ولید هم اینجا پیش میاد، ولید ابن عقبه میره پیش بنی المستلق که زکاتشون رو بگیره. اونا میشنون که نماینده پیغمبر داره میاد، به استقبالش میان، زن و مرد پیر و جوان میان به استقبال، خب افتخاره براشون، نماینده رسول خدا داره به سمت اونها میاد. این آقای ولید هم در جاهلیت با اونا یه اختلاف حسابی داشته، دشمنی هایی داشته، خیال کرد که اینا آمدن دست جمعی رو بکشن، از بین ببرن. دست جمعی هم کسی رو بکشن دیگه خونش بگردن هیچ کس نیست. خیال میکرد دست جمعه آمدن او رو بکشن، فرار کرد و برگشت، آمد یا رسول الله، بنی المستلق مرتد شدن، از دین خارج شدن، خروج کردند و فلان و اینها. پیغمبرم خب مطمئن بود دیگه، پیغمبرم فرمان داد یه لشکر مجهزی آماده شد، بریم پدرشون رو در بیاریم اینا رو از بین. اینجا آیه آمد که یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالت الاخر. ملاحظه میکنید که جریان زکات که یکی از اون احکام مسلمه اسلامی است، از ضروریات دینه، از اول تو مکه هی گوشتت میشه ولی گرفته نمیشه، در سال نهم هجرت تازه پیغمبر مأمور میفرست. نمونه دیگر داستان ربا هست. جریان ربا در پنج مرحله ظاهرن، یا چهار مرحله، الان نظرم نیست، در چهار پنج مرحله تحریم میشه. ابتداعاً مزارش و ضررهاش یادآوری میکنه، کم به کم آماده شدن، میگه که هر کی ربا بخورد اعلان جنگ با خدا کرده. تو سوره بقره دیگه شدیدترین حکم رو بیان میکنه، فاعذروا به هر بن من الله و رسول، اعلان جنگ با خدا و رسول تحریم میشه، ممنوع میشه. قضیه شرب خمر هم همینجوره، شرب خمر در سه مرحله تحریم شده، اینو میدونید شما. مرحله اول آیه آمد یسالون که عن الخمر و المیسر، از تو سوال میکنن راجع به شراب و قمار، قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس، گناه بس بزرگ داره، یه منافعی هم در گوشه کنار هست، ولی و اسمهما اکبر من نفعهما، گناهش بسی بالاتر از منفعت. خب در این مرحله صریح نیست که نخورید نیاشامید چنین و چنین. این مرحله گذشت، بعضیا قبول کردن بعضیا قبول نکردن. مرحله ثانیه خدا و رسول دیدن که به مسلمان‌ها شراب می‌خورن، مست می‌کنن، بعد میان مشغول نماز هم میشن، با اون حالت و با اون دهان متعفن مشغول نماز میشن، یاکن نعبد و یاکن است. فرمان آمد یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، نزدیک نماز نشید در حالت مستی، با مستی وارد صلات نشید. خب باز هم در یک مرحله محدود شد، قدغن. مرحله سوم زمینه که آماده شد، انما الخمر و المیسر و الازلام و الازفلان، انما الخمر و المیسر و الازلام و الانصاب، حالا نظرم نیست، رجس من عمل شیطان فاجتنبوه، این کارها پلیدیست، رجس کار شیطانیست، اجتنبوه. این فرمان که آمد نوشتن در جزیره العرب در اون محیط مدینه مکه هر کجا هر کسی هر خمره شرابی داشت شکستن و ریختن به زمین. قدغن شد دیگه، حکم اسلامی است، نم که سرنیزه نیست که در ظاهر نخوره در باطن بخوره، قدغن. خدا از باطن ها از ظاهر بیشتر خبر داره. همه ترک کردن. این رو پیغمبر اکرم در 1400 سال پیش در اون محیطی که از تمدن خبری نبوده، از علم و آگاهی خبری نبوده، با یک اعلان با یک آیه تمام خمره ها رو ریختن. ولی امروزه بعد از گذشت 1400 سال، این مال شاید چندی پیش باشه، چند ده سال پیش باشه، آمریکا یا کشورهای دیگر مترقی به اصطلاح دنیا میلیاردها دلار خرج کردن و هزاران و ده ها هزار روزنامه، کاغذ، کتاب، مجله در این زمینه نوشتن، مذرات شراب رو تذکر دادن، معذالک خود اونا بیشتر از همه شراب میخوردن، خود اونها در ممالکشون شراب بیشتر از همه جا خرید و فروش میشد. این مال این است که اونها بر ظاهر حاکمن. خب در ظاهر تا پلیس هست و جریمه آدم زیر بار نمیره، نمیخوره. پلیس که رفت انسان از چراغ قرمز هم عبور میکنه، شرب خمرم میکنه، هزارت جنایت هم میکنه. علا کل حالن در سه مرحله مسئله شرب خمر در اسلام مطرح شد. معروف از این قضیه مرحوم علامه امینی در کتاب القدیرشون، کتاب نفیسی که ولایت رو به حق احیا کرده، چقدر جالب بود که سابقه ها به مناسبتی نیمه شعبان بود ظاهرا، از علامه طباطبایی به عنوان حامی قرآن، از علامه امینی هم به عنوان حامی ولایت، این دو دانشمند بزرگ عرض می شود که آذربایجان این مملکت، خطه‌ای که عالم پرور به حق عالمان بزرگی از اونجا عرض می شود که به وجود آمده ان، این دو بزرگوار حامی ولایت و حامی قرآن. حقیقتا اینجوریه، تفسیر المیزان نظیر نداره، کتاب القدیر هم در مسئله ولایت نظیر نداره. این مرد بزرگ در این کتاب نفیس جلد ششم صفحه 152 بن طرف قضایایی رو در رابطه با شرب خمر بیان میکنه که خلیفه ثانی خلاصه حاضر نبود زیر بار بره، مخالفت میکنه. روز اول که آیه آمد یسالونک عن الخمر و المیسر، این رو به خلیفه قرائت کردن، تلاوت کردن، گفت که اللهم بین لنا بیانا شافیا، خدایا این حرفا کافی نیست، یه بیان شافی و روشنی بفرست که قانع کننده باشه. یعنی خلاصه یک لا باشه، یک گرزی بالای سر ما باشه، اینجور فایده نداره. مرحله دوم آیه آمد که لا تقربوا الصلاة انتم سکارا، باز اینو بردن پیش خلیفه خوندن، گفت که اللهم بین لنا بیانا شافیا، فایده نداره، بیان کاملتر روشنتر. مرحله سوم که آیه آمد انما الخمر والمیسر، گفت که چشم، انتهینا، دیگه قبول کردیم، از این به بعد منتهی شدیم، قبول نهی کردیم دیگه، زیر بار میریم. خلاصه ایشون یا امثال ایشون، عربهای جاهلیت اصلا عشقشون به شراب بوده، جام شراب، اونقدر شعر در این زمینه گفتن که کتابها پر است از این مسائل، از این حرفای خرافی. علا کل آنین وارد حاشیه خیلی زیاد نریم، گرچه که زیاد رفتیم، مسئله شرب خمر و مسئله زکات و مسئله ربا و هزاران مسئله دیگر، اینها تدریجا بیان شده، یک جا و یک دفعه بیان نشد. خب مصلحت تدرج اقتضا کرده، مولای حکیم روی این مصلحت ابتدا به صورت عام و کلی بیان میکنه و بعد مخصص رو، خصوصیات رو در جای دیگر میاره. حالا مطلب خیلی چیز شد، یعنی دامنش وسیع شد، حالا اجمالا دوباره تکرار فرمودن که یحتمل این دلیل عام در مقام بیان حکم واقعی باشه، بعد دلیل خاص که آمد میشه ناسخ، حمل بر نسخ میشه. یحتمل که در مقام بیان حکم ظاهری باشه. چرا در مقام بیان ظاهری باشه؟ لمصلحته. کدوم مصلحت؟ اما تقیه، اما مصلحت تدرج احکام. یحتمل که این دلیل عام در مقام بیان حکم ظاهری باشه. اگر این شد، اگر این احتمال ثابت شد، نتیجه چی میشه؟ نتیجه آن است که دلیل خاص بعدی چیه؟ مخصصه، عمل بر تخصیص میشه. دلیل خاص بعدی حمله بر تخصیص میشه. خب هر دو محتمله. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. شما نمیتونید بگید یجب الحمل علی النسخ، ممکنه تخصیص باشه ممکنه ناسخ باشه. هر دو که محتمل شد نمیشه گفت الا ولابد باید این کلام رو بگیریم ناسخ. بنابراین در یه چنین موردی سه صورت پیدا میشه، با این بیان سه صورت پیدا میشه. تارتن برای ما محرز شده، به دلایل خارجیه برای ما محرز شد که این دلیل عام در مقام بیان حکم واقعی بوده، مبین حکم واقعی بود. اگر از دلیل اینو استفاده کردیم محرز شد، یا اجماعی یا یه روایتی چیزی آمد، اگر این محرز شد دلیل خاص بعدی میشه ناصر، حمل بر نسخ میشه بدون معدل. و تارتن به دلایل خارجیه برای ما محرز میشه و مسلم میشه که این دلیل عام در مقام بیان حکم ظاهری بوده و نه باقی. خب در این صورت هم دلیل خاص بعدی چی میشه؟ میشه مخصص، حمله بر تخصیص میشه. این دو صورت که محرز شده از خارج دلیل دارد جای بحث نیست، و تارتن هیچ کدوم محرز نیست. تارتن ما هستیم و یک عام، ما هستیم و یک خاص، نه به دلیل خارجی ثابت شد که این دلیل خاص ناسخ باشه و نه به دلیل خارجی ثابت شد که این دلیل خاص مخصص باشه. اینجا چه بکنی؟ هر دوش هم محتمله، یحتمل که حمل بر تخصیص بشه، یحتمل که حمل بر نسخ بشه، هیچ کدوم هم دلیل خاص نداره. اینجاست که سؤال ثانی مطرح میشه. حالا که هر دو محتمله، هر دو ممکنه است، حمل بر تخصیص بشه بهتره یا حمل بر نسخ بشه بهتره؟ این دلیل خاص رو مخصص قرار بدیم اولویت داره، اقرب به سوی واقعه هست، یا ناسخ قرار بدیم اولویت داره، کدام؟ ایشون میفرماید که به نظر ما الاسوب، قولی که مطابق با حق است، ثوابتره، درستره اینه. الاسوب این است که در همین مورد هم دلیل خاص رو مخصص قرار بدیم، حمل بر تخصیص بکنیم و نه ناسخ. چرا؟ دقت بکنید نکتهشو بگیرید. سر مطلب اینه، درست است که دلیل عام جلوتر از مولا صادر شده، این دلیل عام ظهور در عموم هم پیدا کرده، اصالت العموم هم در این دلیل عام جاری شده بلا معارض، چون زمان اول هم فرا رسید و مخصصی تا ظهر نیامد. اصالت العموم در این دلیل جاری میشه، معارض هم نداره، تا اینجاش مسلمه. ولیکن باید ببینیم که محدوده دلالت این اصالت العموم تا کجاست، چی رو برای ما ثابت میکنه، اصالت العموم زبان حالش چیه، محتواش چیه. میفرماید که اصالت العموم حد اکثر اینو دلالت داره، حد اکثر دلالت میکند که این عموم عام مراد جدی مولاست. این مقدار عموم کلام، ظاهر کلام مراد جدی مولاست، یعنی مولا شوخی نداشته، جدن قاطعانه مصمم بوده که این کلام رو بگه، با تصمیم گفته، با اراده گفته، جدیت. حد اکثر دلالت میکند که عموم کلام مراد جدی مولاست. باشه، ما هم قبول داریم که این عموم کلام مراد جدی هست، اما مراد جدی بودن ملازمه ندارد با مراد واقعی بودن. نکته است، مراد جدی بودن ملازمه ندارد با مراد واقعی بودن، که بگیم دلیل هم در مقام بیان حکم واقعی است. نه، مراد جدی بودن اهمه، یمکن حکم واقعی باشد و مراد جدی هم باشه. مولا این حکم واقعی رو بیان کرده، در مقام بیانش هم بوده، نه اینکه شوخی داشته باشه، جدا گفت. و یمکن حکم ظاهری باشد و مراد جدی باشه، حکم ظاهری. اون جمع کل مصلحتن یک حکم ظاهری میگه، مگه شوخی داره؟ اونم جدیه، اون هم مراد جدی است، مولا جدا در مقام بیانش، شوخی با کسی نداره، تعارف با کسی نداره. لمصلحتن که نامشو بردیم تقیه یا تدرج احکام، به خاطر این مساله ممتر مولا در مقام بیان حکم ظاهری. حد اکثر اصالت العموم میگه این مراد جدی است، بسیار خوب. یقینی که میشه نسبت داد این است که مراد ظاهری اینه. مراد ظاهری مولا که از ظاهر کلام برداشت میشه عمومه، اما آیا مراد واقعی هم همینه؟ دلیل میخواد. از خود این کلام استفاده نمیشه. آیا مراد واقعی مولا همین است یا غیر از این هست؟ اون احتیاج به معونه زائده دارد، دلیل خارجی میطلبه. ما باشیم و ظاهر آن مراد واقعی بودن استفاده نمیشه. مراد ظاهری هست، جدن هم اراده شده، اما آیا ظاهری و باطنی است یا ظاهری تنها؟ باطنی بودنش علامه است، دلیل خارجی میخواد، معونه زائد میخواد، معونه زائدی در کار نیستش. این است که ما میگیم کلام حمله بر تخصیص بشه بهتره. اگه بخواد ناسخ باشه یعنی مراد واقعی هم بوده و این مراد واقعی بودن دلیل اضافه میخواد، معونه زائد میخواد، از خود ظاهر کلام استفاده نمیشه. چون دلیل اضافی نداریم، معونه زائد نداریم، در این صورت ما حمله بر تخصیص میکنیم، قدر متیقن رو میگیریم. ظاهر مراد باشه مسلمه، باطن مراد باشه مشکوکه، حمل میکنیم بر همین معنا. باز هم این با تخصیص میسازد و نه با نسخ، گرچه که احتمال نسخ هم ممکنه، ممکنه ناسخ باشه، اما چون دلیل خاصی ندارد حمله بر تخصیص در اینجا اولویت داره. تا برسیم به بحث بعد. و اما من ذهب الى جواز کونه مخصصا، عبارت رو دقت بکنید که چیزی نمانه، بخونید. کسانی که قائل شدن مشهور متأخرین، اما من ذهب الى جواز کونه، جواز یعنی ممکنه، امکان بودن اون دلیل خاص مخصص، این چیزی نیست که یجب الحمل علی النسخ حتما ناسخ باشه، نه، ممکنه مخصص هم باشه. اما کسانی که قائل شدن به جواز کون اون دلیل خاص مخصصن که مشهور متأخرین باشن، فلعله، و شاید دلیلشون اینه، لعله این کسان، این من ذهبه ناظرون، نظر داره به این مطلب، ناظرون الی ان العامه یجوزو، یک یجوزو در اینجا مقدره، یحتملو در مقام بیان حکم واقعی باشه، پس دلیل خاص بعدی میشه ناسخ، و یجوزو این میشه یجوزوی دوم، و یحتمل در مقام بیان حکم ظاهری سوری باشه، پس دلیل خاص بعدی میشه مخصص بکاشه. ناظر است به این که دلیل عام یجوزو، همونطور که جایز است در مقام بیان حکم واقعی باشه، یجوز یجوزو ای یحتملو ان یکون اون دلیل عام واردن برای بیان حکم ظاهری سوری، در ظاهر و در صورت کلی میگه ولی در باطن و در سیرت کلی نیست، خاصه جزئی، لبیان حکم ظاهری سوری. چرا حکم ظاهری سوری؟ لمصلحت، به خاطر مصلحتی که اقتضت اون مصلحت، مولا عالم الغیب است، با عینک غیب اون مصلحت رو میبینه، مصلحتی که اقتضت اون مصلحت کتمان حکم واقعی را، که مراد رو یک جا بیان نکن. کدوم مصلحت؟ ولو اون مصلحت مصلحت تقیه باشه که در زمان ائمه رایج بوده، یا مصلحت تدرج در بیان احکام باشه که احکام از طرف شارع تدریجا بیان میشد، به اون مثالهایی که گفت، قضیه شرب خمر و زکات و ربا و امثال، کما هو معلوم، چون که این تدرج در بیان احکام معلوم است و مسلم است و قطعی است از طریقه و روش پیامبر اکرم در بیان احکام شریعت. این را همه میدونیم که بسیاری از احکام تدریجا آهسته آهسته بیان شد، نه یک جا. ما ان الحکم الباقی، خب یحتمل یجوز و ان یکون اون دلیل عام وارد لبیان حکم ظاهری، این میخوره به اونجا، دلیل عام وارد است در مقام حکم ظاهری، از اون طرف با این که حکم واقعی که تابع مصالح واقعی هست و ثابت هست برای اشیا و موضوعات به همون عنوان اولی خودشون در واقع پیش مولا ثابته، این نباه و علا طبق الخاص، این حکم واقعی بر طبق خاصه در واقع اکرام همه مصلحت ندار. فاذا جاء الخاص، وقتی که دلیل خاص آمد، یکون و کاشفا از اون حکم واقعی، فیکون و این دلیل خاص مبین دلیل عام و مخصص دلیل عام، نهی که ناسخ باشه. و اما الحکم العام ملتی، از اون حکم عام اولی چیه؟ اون حکم عام اونچنانهی که ثبت اولا و عصب ظاهر و صورت، این کان قدر توفعه و انتوهی عمدو، اگر این حکم عام برداشته شد و مدتش به سر آمد، انتوهی عمدو، به سر آمد مدتش دیگه، تمام، تا اینجا این به حسب ظاهر حکم عام بود، از حالا دیگه به هم زد، حکم عام رفت. اون حکم عامی که ثبت ظاهرا و صورتا، این کان قد ارتفع، اگر مرتفع شده و عمدش مدتش به سر آمده، فانه انما، این حکم عام، انما ارتفع برداشته شده به خاطر ارتفاع موضوعش، موضوعش جهل نسبت به واقع. ما نمیدونستیم که در واقع مرادش خاصه، خیال میکردیم در واقع مرادش عامه، حالا که مخصص آمد جهل ما رو برداشت، فهمیدیم که در واقع مرادش خاصه. این نمرتو فعل ارتفاع موضوعش که همون جهل به واقع باشه. ولی صحاب من باب نسخ، این از باب نسخ نیست، نسخ آن است که موضوع باشد و حکم بره، نه این که خود موضوع منتفی بشه از بین بره، این نسخ نیست. حالا اجماعش و ازا جازن یکونه، پس شد یجوزو، یجوزو مبین واقع باشد، یجوزو مبین ظاهر باشد. و ازا جازن و احتمل ان یکونه اون دلیل آم، ان یکونه الامو واردن علا هازن نهده، وارد شده باشد در این نب، این نب چیه؟ من بیان الحکم ظاهرن و صورتن، در مقام بیان حکم ظاهرن و صورت. اینجا سه صورت درست میشه. صورت اول، فین ثبت ذالک، اگر به دلیل خارجی به اجماع مثلا ثابت شد که عام در مقام بیان حکم ظاهری بوده، سوری بوده، و این سبت ذالک، این که عام در مقام بیان حکم ظاهری باشه، کان الخاص و مخصصن، این مورد بحثی نداره، دلیل خاص میشه مخصص، یعنی کاشف از واقع میشه قطعا و جزمن، تردید هم نداره، مخصص هست قطعا. و این سبت، این که اون دلیل عام در صدد بیان حکم واقعی بوده، که این حکم واقعی تابع مساله واقعی است و ثابت هست این حکم برای اشیا به همون عناوین اولیه شون، حکم واقعی اولی که اندالله هست، دار مدار مستر. اگر این باشه باز هم فلا شکه، اجماع اگر اینو ثابت کرد لا شکه در این که یتعین و کون الخاص ناسخن للعام، باز هم دلیل خاص فقط میشه ناسخ، دیگه احتمال تخصیص نداره. و اما صورت سوم، و اما لو دار الامر بین آما، هر دو ممکنه و دلیلی هم بر هیچ کدوم نداره. اگر امر دائر شد بین مخصص بودن و ناسخ بودن، چرا امر دائر بین هر دو شده؟ چون دلیل خاص نداره، هر دو ممکنه. از لم یقم دلیل علی تعیین احد ما، ناسخ بودن مخصص بودن. اگر امر دائر شد بین هما، فایهما ارجح در حمل، این دلیل خاص رو حمل بر ناسخ بکنیم بهتره یا حمل بر تخصیص بکنیم بهتره؟ فنبود الاقرب الى الصواب هو حمل بر تخصیص، به نظر ما حمل بر تخصیص بشه. والوجه فيه، مدرک در این حمل، دلیلش اینه، ان اصالت العموم بماهیه، درسته اصالت العموم هست در این عامم جاری میشه، این عموم مراد مولان هست، بسیار اصالت العمومی که در این عام جاری میشه بماهیه، یعنی قطع نظر از بیان زائد و معونه زائده، بماهیه قطع نظر از دلیل خارجی که بیان ثابت بکنه ناسخ بودن یا مخصص بودن، این اصالت العموم بماهیهیه لا تثبت و اکثر من انه، حد اکثر دلالت میکند که این آم مراد جدی بوده، همین ثابت نمی کند بیش از این مقدار که ما یظهر من العام، اون چی که ظاهر میشود از این آم، اون مراد جدی متکلم هست، این متکلم شوخی نکرده، جدن این کلام رو القا کرده و گفته. و لا شک، بسیار خوب سلمنا، اما مراد جدی بودن ملازمه با حکم واقعی نداره، مراد جدی عمه، یمکن حکم واقعی باشد و مراد جدی باشه که در مقام بیانش هست، جدن تعارف نداره، شوخی نداره، یمکن حکم ظاهری و سوری باشد و مراد جدی باشه، لمصلحتن الان میگه وظیفه شما این است، نه اینکه شوخی بکنه، باید این کار رو بکنی، اینم مراد جدی است. بلا شک در اینکه حکم سوری هم که نسمیه به حکم ظاهری، نامش حکم ظاهری میگذاریم، کل واقعی نه کل واقع، حکم سوری هم کل واقعی مثل حکم واقعی، مرادون جدی و للمتکلم، هر دو مراد جدی هستن، شوخی نداره. از کجا میگید مراد جدی هست؟ زیرا که این حکم سوری هم مقصود به تفهیم هست، یعنی قصدش از این کلام نیست که اینو مخاطب بفهمونه، وظیفه تو اینه فعلا. الانم بنده و جناب عالی به عموماتی عمل میکنیم که مخصصش هنوز نیامده، زمان امام عصر میاد، اما وظیفه این، چون این مراد حکم سوری مقصود به تفهیم هست، این مراد مولاست در مقام بیان، چرا این مرادش لمصلحت، این که گفتیم مصلحت بوده همینو بگه. بنابراین فل عام لیس ظاهرا، این دلیل عام ظهور نداره الا در این مطلب، الا در این که مراد جدی عموم هست، مراد جدی مولا، حالا سواء کان العموم حکما واقعیا و مراد جدی باشد او سوریا و مراد جدی باشه. اما این که حکم حکم واقعی است، اما عند الحکم واقعیون، این دیگه از ظاهر کلام استفاده نمیشه، معونه زائد میخواد. فلا یقتضی ظهور ابدا، اقتضا نمی کند این حکم واقعی بودن رو ظهور کلام اصلا و ابدا، حتی یثبت به اصالت العموم، ظهور کلام اینو دلالت نمیکنه که شما میگید اصالت العموم جاری بکن، بگو پس حکم واقعی نه، اصالت العموم جاری کردیم گفت پس مراد جدی است، اما حکم واقعی رو ثابت نکرد. لا سیما ان المعلوم، اینم قرائنشه، به خصوص که ما میدانیم از طریقه صاحب شریعت اون چی که معلوم است هو اون معلوم بیان و هو بیان خبر اون ان است. لا سیما ان المعلوم من طریقت صاحب شریعت هو اون معلوم بیان اومات از مجردتر از قرائن تخصیص، اونگاه یکشف مراد الواقعی منها، استکشاف میشه مراد واقعی از این اومات به دلیل منفصل، یه دلیل خارجی. اینم میدونیم تا اونجا میدانیم که اشتهر القول ضرب المثل شده که ما من عام من الا وقت خود کما سبب، بنابراین بیان که اصالت العموم حد اکثر مراد جدی رو دلالت میکنه نه حکم واقعی رو، علیه بنابراین بیان فلا دلیل من اصالت العموم الا ان الحکم واقعیون، اصالت العموم ثابت نمی کند که حکم حکم واقعی هم هست، فقط میگه مراد جدی است، واقعی بودن دلیل میخواد، دلیل زائد میخواد و نداریم. فلا دلیل از اصالت العموم برای که حکم حکم واقعی است حتی نلتجه و نستر، ناچار بشیم به سوی حمل بر نفس بگیم این دلیل خاص آمده ناسخه، نخیر، بل ارادت الحکم الواقعی از این آن علا ذالک الوجه که تابع مصالح و مقاصد واقعی باشه، اراده حکم واقعی از این آن یحتاج الى معونت بیان زائده، احتیاج معونه مخارج، دلیل خارجی میخواد، معونه یک بیان زائدی اکثر از ظهور عام، زائد بر ظهور عام، خود این دلالت نکرد. ولی اجل هازا که اراده حکم واقعی محتاج به بیان زائد هست و از ظاهر کلام ثابت نمیشه، لاجل هازا قلنا، به خاطر این است که گفتیم این که حمل بر تخصیص اقرب است به سوی ثواب از حمل بر نفع، اگرچه هر کدوم ممکن هستند و از